میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه. در این مجموعه برنامه ها از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان هستم. انشالله که همه معید به تأییدات الهی باشم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن حتما مستحضر هستن که در برنامه گذشته در ادامه بررسی رویدادهای سال 7 هجری جناب استاد اشاره فرمودند به برخی از حوادث، از جمله مرگ نجاشی پادشاه حبشه، که البته فرمودند که اقوال دیگری هم در این حادثه وجود داره، از جمله در سال 8 و سال 9 نیز گزارش هایی وجود داره، و جریان عمرة القضا را جناب استاد اشاره فرمودند، نحوه ورود پیامبر به حرم و دستور حضرت به حمل سلاح و صدر اسب جهت احتیاط، که اگر مشرکین نقض عهد کردن و پیمان رو شکستن، این آمادگی در مسلمانان وجود داشته باشه برای دفاع از خودشون. در ادامه بحث از عمرة القضا در خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر سال 7 عرض کردیم که اقدام کردن به انجام عمرة القضا بر اساس یکی از بندهای صلح حدیبیه که در اونجا مقرر شده بود. مسلمان ها که در سال 6 به قصد عمره حرکت کرده بودن و مشرکان مانع شدن، بناشو سال بعد در همون موقع بیان و عمره رو انجام بدن، که اصطلاحا بهش گفته شده عمرة القضا، یعنی قضاء اون عمره‌ای که سال قبل ممکن نشد انجام بشه. و عرض کردیم رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام کردن در ذوالقعده سال 7 و مسلمان ها آماده شدن، تعداد 2000 نفر، که این نشون میده چند صد نفری اضافه بر اون تعدادی که در صلح حدیبیه همراه پیامبر اکرم بودن، که گاهی 1400 یا 1500 نفر گفتن، در عمرة القضا 2000 نفر با پیامبر اکرم همراه شدن. نکته که اشاره فرمودید در برنامه قبل مطرح شد و اون این که پیامبر اکرم خب بر اساس پیمان حدیبیه تنها با سلاح مسافر میتونستن وارد مکه بشند، یعنی هر کسی یک سلاح مثل شمشیری، خنجری، چیزی همراه میتونست داشته باشه، اونم در غلاف. و حال این که در گزارش هاست پیامبر اکرم 100 اسب و تعداد معتنابهی سلاح رو همراه 200 نفر فرمودن برن در خارج حد حرم توقف بکنن و آماده باشن، و مشرکان تعجب کردن از پیامبر فرستاده ای رو فرستاده، مکرز ابن حفص ابن احنف رو فرستادن با جمعی که از پیامبر دلیل رو بپرسن. حضرت فرمودن که نه، ما خلاف پیمان عمل نمی کنیم و اینها در خارج حرم خواهند بود. و به مسلمان ها فرمودن که دلیل این کار این است که اگر حجمه از ناحیه مشرکان صورت گرفت، ما بتونیم دفاع بکنیم. من باز اینجا اشاره میکنم به اون دو اصل مربوط به سیره که از این رفتار پیامبر اکرم قابل استفاده است. یک اصل، همون اصل احتیاط و عرشبت که هوشیاری است در قبال دشمن و عدم خوشبینی به دشمن که موجب بشه یه وقت عرشبت که این غفلت موجب بشه از ناحیه دشمن صدمه‌ای و آسیبی وارد بر مسلمان ها بشه، هوشیاری پیامبر رو میرسانه. و نکته دوم، وفاء به عهد و پیمان توسط پیامبر، که وقتی که پیمان بستن که داخل حرم بدون سلاح وارد بشن و تنها با سلاح مسافر، بر همون اساس پایبند هستن و عمل میکنن. و عرض کردم که جا دارد که ما در این قصه توجه لازم رو داشته باشیم، و چه پیمانهای شخصی و فردی و جزئی، چه پیمانهای کلان در سطح حاکمیت، اینها به هر حال چیزایی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیره به عنوان اصول ثابت از سیره پیامبر اکرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از جحفه گفته شده که محرم شدند. جحفه یکی از مواقیت هست. الان کسانی که از جده حرکت میکنن به سمت مکه و میخوان وارد مکه بشن، از اون سمت معمولا در جحفه محرم میشن. جحفه در حدود 180 کیلومتری شمالی مکه هست. پیامبر در اون منطقه در مسیر بود، چون مسیر ورودشون به سمت مکه بود، لذا در اونجا اون حضرت محرم شدن و تشفردن وارد شدن به مکه. مشرکان بر اساس باز اونچه که در صلح حدیبیه بنا شده بود، خانه خدا رو تخلیه کردند و تلاش هم کردن این رؤوس و مشرکین که خودشون رو در مرعا و منظر قرار ندند و رفتن بیشتر بالای کوه‌ها و جاهای غایب از مسلمان ها، در حالی که نگاه میکردن و میدیدن مسلمان ها رو وقتی که وارد خانه خدا میشن در معرض دید اونها بود، اما خودشون رو مواجه قرار ندادن با پیامبر و مسلمان ها. البته بعضی از اونها هم گفته شده در روایتی ابن اسحاق از ابن عباس نقل میکند که گروهی از اونها هم اومدن صف کشیدن در کنار دارالندوه تا بنگرن پیامبر رو و اصحاب اون حضرت رو، و در بین خودشون هم این زمزمه رو داشتن که ان محمدن و اصحابه فی عسره و جهد و شده. نسبت اینم گفتن محمد و اصحابش خیلی در سختی و وضعیت بدی به سر برده اند و به سر میبرند. مثلا توقع داشتن که اینها با سستی بیان اعمال انجام بدن، مثلا افراد گرسنه‌ای هستند و امثال اینها. ولی زاد دارد که پیامبر اکرم با حالت قدرت وارد خانه خدا شدند، سوار بر ناقه. این روایت از امام صادق سلام الله علیه آمده در فروع کافی مرحوم کلینی در جلد چهارم کافی صفحه 426 از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند که طاف رسول الله صلی الله علیه و آله علی ناقته عضباء. تو بعضی نقل ها هست قصواء، اینجا در بیان امام صادق عضباء. پیامبر ناقه هاشون هم اسم داشت، چند ناقه داشتن بر اونها اسم گذاشته بودن. بر روی ناقه در حالی که پیامبر سوار بودند وارد خانه خدا شدند و اصحابم دور حضرت بودند. چرا پیامبر اکرم سواره طواف کردند؟ با عصاشون استلام میکردند ارکان خانه خدا رو و حجرالاسود رو، و عصاشون استلام کردند و اون جای تماس عصاشون با حجرالاسود رو بوسیدن. و هر شبت که این که ارکان رو به حجر رو، فقط منحصر به حجر نبود و میبوسیدن، خود این یک هر شبت که سنتی است که پس بحث تبرک پیامبر خودش وجودش سرتاپا برکت هست و خانه خدا هم به اعتبار انتصابش و خداوند متعال برکت هست. اون عصایی که دست پیامبر هست اونم متبرک شده به دست پیامبر، اما پیامبر میخواد اون رو به عنوان یک سیره در تاریخ نشان بده، بماند، بیاموزاند تا وهابیت کوردل اگر زمانی آمد و اینها رو زیر سوال بود، مسلمان ها در متون تاریخیشون اینها رو داشته باشن. پس اگر عصایی ولو عصای پیامبره، اون عصا تماس پیدا کرد با خانه خدا، میشه متبرک و بوسیدنی است. حالا اگر ذریح امامی بود، اون ذریح به اعتبار انتصابش به امام، آیا بوسیدنی نیست؟ امروز اگر شما برید دیوارهای خانه خدا رو ببوسید، این وهابیت کردن مأمورهاشون به شما اعتراض میکنن که شما داری سنگ رو میبوسید. من خودم برخورد کردم، خب خیلی از شنوندگان عزیزم چه بسا برخورد کردن هنگام طواف خانه خدا، و این خب ناشی از اون جمود فکری و خشک مغزی این هاست که بی توجه به تمامی این شواهد ارشد که چنین رفتار رو تحمیل میکنن و چنین دیدگاهی رو میخوان تحمیل بر مسلمان ها کنن
و شیعیان رو متهم میکنن که خارج از اسلام عمل میکنن، اما دقیقا عمل کرده اونها خارج از اسلام. بله. چون پیامبر که پیامبر این شریعت هست این گونه عمل کرده. بله. بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، در مورد حوادث عمره القضا به دو اصل وفای به عهد و هوشیاری و عدم غفلت از دشمن تو امان با هم در سیره رسول خدا در جریان عمره القضا اشاره فرمودید. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
همطور که عرض کردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستن، می دیدن که مشرکان دارن نظاره می کنن از بالای کوههای اطراف خانه خدا به رفتار اون حضرت نزا، و اون نکته هم که عرض کردم که نسبت دادن مسلمان ها یا افراد سست و ضعیفی هستند،
در موضع ضعف هستند،
شدت و وضعیت سختی به سر بردند و اینها. نزا پیامبر اکرم اولا خودشون روی ناقه طواف کردند به گونه ای که اونها مشاهده بکنن،
یعنی مقتدرانه وارد،
پس این اصل اظهار قدرت، قدرت نمایی مقابل دشمن.
بله.
و عدم اظهار ضعف، باز اسباب بسی تأسفی که گاهی در کلام برخی از مسئولان ما سخنانی کلماتی دیده میشه که نشانگر ضعف هست، دشمن بوی ضعف و استشمام میکنه و مقام اعظم رهبر ناچار میشه این لغزش ها رو خودشون در کلامشون جبران بکنن و اظهار قدرت بکنن مقابل دشمن، بر اساس همین اصل که اگر ما با قدرت وارد میدان بشیم دشمن جرأت تعرض نخواهد داشت، و بالعکس اگر احساس ضعف از ما بکنه تعرض میکنه. پیامبر اکرم در همینجا بلافاصله به مسلمان ها فرمودن که سه شوط از اشواط، شوط های طواف رو با حال هروله طواف بکنن،
که هیبت خاصی میداد به جمعیت،
چون اینها آمادن، آماده رزمن، آماده حرکت هستند، افراد سستی نیستن. این در عمرة القضا آمده که البته باز به اعتبار اینکه دشمن داشت مشاهده میکرد پیامبر چنین دستوری دادن، ولی البته در فقه اهل سنت گاهی این رو به عنوان یک امری حکم میگرفتن در حال طواف، دیدیم گاهی بر اساس فتاوای اهل سنت
هروله
بعضی هروله میکنن، و حال اینکه در فقه شیعه هروله در حال طواف نیست. اون ارشاد که شاید استنباط از این قصه بوده که حال دشمن چون داشت رؤیت میکرد، پیامبر اکرم به صورت به اصطلاح یک حکمی در اون مقطع این رو فرمودن که هروله انجام بشه، و میفرمودن که خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو از من بگیرید، یعنی بنگرید ببینید که من چگونه حرکت کنم، طواف میکنم و اینها. و رسول خدا در حالی که یک لباس کم قیمتی پوشیده بودند، یک قطیفه کهنه‌ای، حوله کهنه‌ای رو بر خود پیچیده بودند که دارد که قیمتها 4 درهم، 4 درهم بیشتر نمی‌ارزید، رحلی که بر روی ناقه حضرت گذاشته بودند یک به اصطلاح راحله کم قیمتی بود، و دارد که در همین هنگامی که داشتن حضرت طواف میکردن، عبدالله ابن رواحه افسار زمام ناقه حضرت رو گرفته بودن، این بیت شعرها رو با خودش میخواند، قرائت میکرد که خلو بن الكفار عن سبيله فخلو فكل الخير في رسوله، ای فرزندان کفار راه رو باز بکنید از مسیر پیامبر، بلند میخوان که خب مشتکانم میشنیدن، راه رو باز کنید که تمام خیر در رسول الهی است. خلو فكل الخير فی رسوله، یا رب انی مؤمن بقیله، خدایا من مؤمن هستم به سخنان این پیامبر، اعرف حق الله فی قبوله، حق الهی رو در قبول سخنان او میبینم. جالبه در این نقل تاریخی هست که عبدالله ابن رواحه که این رو میخواند دارد که عمر ابن خطاب نهیبی بیستد که ساکت باش. خب چرا؟ در حالی که این داره اشعار مقتدرانه ای میخوانه، ولذا دارد پیامبر اکرم رو کرد به عمر فرمود که یا عمر انی اسمع، من دارم میشنوم. اگه خب این شعر خواندن ناسواب بود بعد پیامبر اکرم رو منعش میکرد، پیامبر ساکته چیزی نمیگه، با او اینچنین برخورد میکند و یک رفتاره که واقعا تحلیل و هضمش دشواره. خب چرا؟ چون یعنی آیا تو اگر اشعار بخوانید ممکنه مشرکان ناراحت بشن و از این جهت نخوان، خب مثلا میخواد مصلحت جویی بکنه برای مسلمان ها، یا
موجب تحریک اونها نشه، مثلا
مسئله دیگری در میانه. اینجا دارد که پیامبر اکرم گفت یا عمر انی اسمع، من میشنوم، نیاز نیست تو دخالت بکنی مثلا. و دارد که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شوط هفتم رو انجام دادند، توافشون تمام شد، آمدند و پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف رو اقامه کردن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و مجددا ادامه برنامه خدمت شنوندگان عزیز باشیم. اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. جناب استاد ادامه بحث رو در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم یک روایتی از امام باقر سلام الله علیه رو اینجا اشاره میکنم و مؤیدش رو یکی دوتا نقل از منابع اهل سنت اشاره میکنم و باز نقلی رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در روضه کافی هست. مجموع این سه چهار تا نقل درباره مقام ابراهیم هست که ارتباط با این بحث ما داره. در این گزارش خواندیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در عمرت القضا بعد از طواف هفت شوط دور خانه خدا تشریف بردن پشت مقام ابراهیم و اونجا اقامه
نماز طواف،
نماز شبت که طواف کردند. سخن در این است که مقام ابراهیم در این برهه در سال هفتم که پیامبر عمرت القضا انجام میده کجاست؟ روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست که این روایت رو مرحوم کلینی در فروع کافی جلد چهارم صفحه 223 روایت دوم نقل کرده، مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضره الفقیه جلد دوم صفحه 158 حدیث 12 هر دو با سندشون از امام باقر علیه السلام نقل کرده. حضرت کان موضع المقام الذي وضعه ابراهیم علیه السلام عند جوار البيت، مقام ابراهیم اون برحال سنگی که از ابراهیم قرار داد و ممن مقام ابراهیم معروف بود که خب معروف جای پای از ابراهیم روی اونهاست، به تعبیر قرآن فیها آیات و بینات مقام ابراهیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این مقام امام باقر فرمود که از ابراهیم عند جوار البيت کنار دیوار خانه خدا قرار داشت، فلم یزل هناک همواره اونجا بود، حتی حوله اهل الجاهلیه الى المكان الذي هو فيه اليوم، مردم در عصر جاهلی اون رو تغییر دادن به اونجایی که امروزه هست، یعنی هم
در زمان امام باقر،
امام باقر هم الان که امروزه درش قرار داریم،
یعنی در طول تاریخ این دیگه بعد از امام باقر علیه السلام این جاویجای صورت
نگرفت، همین جایی که امروز با فاصله 10-13 متر با خانه خدا وجود داره. خب اهل جاهلیت که این کار انجام دادن، خب در تاریخ هست که 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم در سال 35 عام الفیل که خانه خدا رو می‌خواستن بازسازی کنن اونجا دارد، با این استدلال که اگر مقام کنار خانه خدا باشد، چسبیده به دیوار باشد، مردم پشتش تجمع میکنه، مانع طواف کننده ها میشه، لذا آوردن جایی که امروزه درش قرار داره. اتفاقا کسانی که خانه خدا رو طواف میکنن اگر دقت کنن در سمت راست زیر در خانه خدا در قسمت شادروان یک تک سنگای قرمز رنگی گذاشتن، نشان جای پیشین مقام ابراهیمه اونجا. بعد خب در دوره جاهلیت این کار رو کردن، پیامبر اکرم مبعوث شده به رسالت، چنین قدرتی ندارد که هنوز بتواند مقام رو به جای خودش برگرداند، تا هجرت به مدینه میکنه، باز چنین زمینه فراهم نشده. الان سال 7 پیامبر اکرم برای عمرة القضا تشریف آوردن مکه، باز قدرتی نیست هنوز که پیامبر اکرم بتواند مقام رو به جای اصلی خودش که از ابراهیم قرار داده، یعنی چسبیده به دیوار خانه خدا، برگرداند.
در صلح هستن در حقیقت دیگه. بله،
امام باقر علیه السلام فرمود که فلم ما فتح النبی صلی الله علیه و آله مکه رده الى الموضع الذي وضعه فيه ابراهیم علیه السلام. وقتی پیامبر مکه رو فتح کردن، یعنی سال 8 مقام رو به جای که حضرت ابراهیم قرار داده بود برگرداندند. خب پس این از این برمیاد که در همین عمرة القضا هم پیامبر تشریف بردن پشت مقام، یعنی هم جایی که با فاصله با خانه خدا درش قرار داشته، اونجا اقامه نماز کردن. این یک گزارش و روایت از فروع کافی و من لا یحضره الفقیه از امام باقر علیه السلام. دو تا نقل هست در منابع اهل سنت، مثلا این رو عبدالرزاق صنعانی در مصنفش نقل کرده، بیهقی در السنن الکبری نقل کرده، ابن حجر در فتح الباری دارد و امثال اینها، ازرقی در اخبار مکه داره. مضمونش این هست که هشام ابن عروه از پدرش عروه ابن زبیر و او از خالش عایشه، خب میدونم عایشه خاله اینها بود دیگه، بنو زبیر، اینها عایشه خالشون میشد، از عایشه نقل کردن که او گفت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الی سقع البیت لیس بینه و بین البیت شیء. پیامبر اکرم نمازشون به سمت نماز طواف در حقیقت مقصوده به خود خانه خدا بود و بین پیامبر و خانه چیزی فاصله نبود و ابوبکر و عمر صدر من امارته. در حقیقت عایشه در اون برهه بعد از فتح مکه رو ذکر میکند که پیامبر مقام رو چسبونده به خانه خدا و نمازش هم در اونجاست دیگه، هر شبت که چیز فاصله نیست میان پیامبر و خانه خدا، این مقام جدای از خانه خدا نیست. بعد میگه در زمان ابوبکر هم قصه اینطور بود و در اوائل دوران خلافت عمر هم این چنین بود. ثم ان عمر رد الناس الى المقام، بعد عمر بود که به اصطلاح جای مقام رو تغییر داد و مردم رو برگردوند به جای بعدی مقام،
یعنی برگردانده شد به اون جایی که در زمان جاهلیت بوده. بله، یعنی قبل از سال 8 قرار داشت.
تکمیله این خبر در یک روایت دیگری است که این رو از همون روایت امام باقر علیه السلام میشه استفاده کرد، که امام باقر علیه السلام در تکمیله اون خبر میفرماد که فلم یزل هناک، پس طبق روایت امام باقر پیامبر اکرم در فتح مکه برگردوند به جای اصلی. طبق این گزارش عایشه همواره این چنین بود تا زمان عمر. بعد در تکمیله خبر امام باقر علیه السلام این هست که حضرت فرمود فلم یزل هناک، همواره مقام اونجا بود، الا ان ولی عمر ابن الخطاب فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذي كان فيه المقام. در دوران خلافتش عمر اومد از مردم پرسید که کی میدونه جای مقام در دوره جاهلیت کجا بود. یه مردی گفت که انا، گفت من میدونم کجاست، قد کنت اخذت مقداره به نصع، من جاش با یک بندی اندازه گرفتم مقدار فاصله مقام رو تا خانه، فهو عندي، اون الان پیش من هست. عمر گفت که برو اون رو بیار، رفتن آوردند و اندازه گرفت و مقام رو دوباره برگردون به همون جایی که در دوره جاهلیت بود، یعنی جایی که همه امروزی درش قرار داره. خب این تا اینجا، بنابراین از اینجا مشخص شد اگر بخواد مقام برگرده به جای اصلی خودش، یعنی همون جایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار داده و پیامبر اکرم در فتح مکه قرار داده بود، یعنی باید بره به ملصق به بیت بشه،
دیوار کعبه.
این سخن رو در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی در خطبه از اون حضرت، که اون خطبه رو مرحوم کلینی در جلد هشتم کافی که معروف به روزه هست، روزه کافی، صفحه 51، خطبه جالبی است از امیرالمؤمنین کرد. این خطبه در نهج البلاغه نیست، در جلد 8 کافی هست، ظاهرا پیش از کافی هم در کتاب سلیم ابن قیس آمده این خطبه. در اونجا حضرت میفرماد که قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین لخلافه، قبل از من ولات و حاکمان اعمالی انجام دادن، در اون اعمال با پیامبر مخالفت کردند در حالی که تعمد بر مخالفت با پیامبر داشتن،
آگاهانه بود، آگاهانه بود.
ناقضین لعهده، نقض عهد با پیامبر رو کردن، مغیرین لسنت، سنت پیامبر رو تغییر دادن. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها و الى ما كانت عليه على عهد رسول الله، اگر من با این اعمال مخالفت بکنم با اون بدعت ها، لتفرق عني جندي، سپاه من از گرد من پراکنده میشن.
یعنی این بدعت ها اینقدر ریشه دوانده که معروف ها تبدیل به منکر شده، ارزش ها به غیر ارزش تبدیل شده،
در عرض سنت پیامبر محترم شمرده میشود و امیرالمؤمنین نمیتونه با اونها مقابله عملی بکند. بعد اونجا حضرت میاد یک یکی تعداد زیادی، شاید 20 تا 20 چند تا از این بدعت ها رو حضرت برمیشماره. یکی از اونها اینه، میفرماد ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم علیه السلام، میبینید به من خبر بدید که اگر من مقام رو برگردانم به صلاح
سر جای اصلی خودش که پیامبر قرار داد
و وضعه فیه رسول الله و همون جایی که پیامبر درش قرار داد برگردانم، اذن لتفرقوا عنی، از گرد من پراکنده میشن. و این امکان برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فراهم نشد که این کار رو انجام بده. ولذا در روایات ما هست که حضرت حجت سلام الله علیه یکی از کارهای، چون حضرت میاد برای اماته بدعت ها و احیاء سنت ها،
بله،
یکی از کارهایی که امام از سلام الله علیه انجام میده و انشالله ما بتوانیم شاهده درک بکنیم، همین هست که مقام به جای خودش بازگردانده خواهد شد
انشالله، به امید ظهور هرچه سریعتر آقا و مولایمون حضرت صاحب الزمان حجت ابن الحسن العسکری. تشکر میکنم جناب استاد از توضیحات شیوای شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ. امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز از همراهی شما بهره مند بشیم. خدا یار و نگهدارشون.
ای خاک در تو خطه خاک، آجیز تو دیده عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. ای خاک در تو خطه خاک، آجیز تو دیده عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. فرموده به شهن از ایزد پاک، فرموده به شهن از زده پاک. لولا لما خلقت الافلاک، لولا لما خلقت الافلاک. ملک و ملکوت از تو پرنور، ای در تو عیان تجلی طور، ای در تو عیان تجلی طور.
درود بر شما همراهان عزیز، شنونده های خوب رادیو معارف. برنامه زلال تاریخ بود که تقدیم حضورتون کردیم و حجت الاسلام جباری چون گذشته بررسی کردن تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه. تکرار این برنامه انشاءالله فردا ساعت 3:05 که بامداد پخش میشه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نزدیک میشه به ساعت 17 زمان پخش برنامه زنده حوالی عصر. دوستان ما به استودیو آمدن تا این برنامه رو یک ساعت تقدیم حضورتون کنن. دعوت میکنم با اعلام ساعت 17 شنونده برنامه زنده حوالی عصر باشید.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرا با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظاتی پرشور و بانشات
در حوالی عصر.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن.